چون ای خدا پنجره پاو رو با کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا کمکم کن ای خدا.
بوی بهشت.
چقدر خوبه که به این لحظه رسیدم که بگم آقای دکتر آذربایجانی عزیزم سلام، وقت شما بخیر، طاعات، عبادات، اطاعات همشون قبول، خدا خیرتون بده. و چه حالی بودم و چه حالیم و چقدر منتظر بودم و شمردم تا به شما برسم دوباره. آقا
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و همه همکاران ارجمند و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه بوی بهشت عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات.
ما رو در استراب مطلق رها کردین جلسه پیشین و من پرنده‌ای بودم که خودم رو به هی به در و دیوار قفس زد، هی به در و دیوار قفس زد و از نفس افتاد آیه دکتر. انقدر که ما اعتراف کردیم در دعای ابو حمزه از لسان حضرت سجاد و ایشون یاد دادن به ما که چطور اعتراف کنیم، راستشو بخواین آیا نایی موند برای برخواستن؟ من احساس میکنم دقیقاً جیبام، دستام و هر آنچه که در سر و دل داشتم خالی شد بعد از این همه اعتراف. چطور پاشم؟ این همه اعتراف فی خورده منو خسته کرده آی دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین.
اگه اجازه بدید من باز با یه چند بیتی از مثنوی بحث خودم رو شروع بکنم و بعد توسل و تمسک پیدا کنیم به جملات بسیار نورانی و آسمانی امام سجاد علیه السلام.
تمام وجود من گوش آقا.
ای همایی که همایان فرخی، از تو دارند و سخاوت هر سخی. ای کریمی که کرمهای جهان، محو گردد پیش ایثارت نهان. ای لطیفی که گل سرخت بدید، از خجالت پیرهن را بردرید. از غفوری تو غفران چشم سیر، روبهان بر شیر از عفو تو چیر. جز عفو تو کرا دارد سند، هر که با امر تو بی باکی کند. غفلت و گستاخی این مجرمان، از وفور عفو توست ای افولان. ما به اینجا رسیدیم که برای درمان معنوی نیاز به این اعتراف ما داریم.
بله.
و من میخوام بگم بخشی از درمان اتفاق افتاده. وقتی که خداوند بنده خودش رو در این حالت انکسار، حالت افتادگی میبینه، همون که عرض کردم سعدی آزاده ایست افتاده، کس نیاید به جنگ افتاده.
آره این
در حقیقت
بود.
وقتی که این طور میبینه خودش خل اصلاح کرده و همه اعترافات رو برای خودش قبول کرده و میگه ما هیچیم، هرچه هستی تو هستی، اینجا شروع میکنه عفو و احسان خداوند به سوی او سرازیر شدن و از او دستگیری میکنه.
این آقای دکتر الان این در کوفتنی بود که الان نیمدری گشود یا نه الان در باز شده؟
بله، یه بخشیش در حقیقت از این باب اولیه که برای گشودن در. بله. مرهمی هست که به سراغ ما میاد، ولی این چطور ادامه پیدا کنه، استمرار پیدا بکنه؟ باز استفاده میکنیم از دارو و درمانخانه امام سجاد. حضرت
قبل از تایم قاعد دکتر میتونم قبل از اینکه شما ورود بکنید، من چون یه خورده سوالات ذهنم مشوش شد، میخوام ذهنم رو سازمان بدم با دریای دانش شما، این انگشتونه رو یه خورده نظمش بدم. الان من که اعتراف کردم، من وارد الان به هوشیاری شدم، وارد ذهن آگاهی شدم، الان وارد کجا شدم؟ چه اتفاقی برای من افتاده؟
ببینید این اولین قدمه، یا من بگم پیش نیازش. اینجا البته همینطوره، یعنی دقیقاً فرمایش شما به جا هست که دچار یک نوع استراب و تردیدی میشیم. اتفاقاً امام سجاد علیه السلام هم قبل از اون این رو میفرمان که وقتی که من به اینجا برسم در حقیقت گویا یک ناامیدی به من دست میده از یک سو. الذی ببینی فبا ساعتا الا ما احسا کتاب و کمن عملی. چقدر چیز برای من نوشتی، چقدر چیزهای جمع آوری شده از خطاهای خودم. لولا ما ارجو من کرمه که وسعت رحمته، اگر من واقعا به امید رحمت تو نبودم. و نهی که ایا یعن القنود، و من تو من رو برحذر نداشتی از ناامیدی. لقنت تو اندما اتذکر، و مثلا ناامید می شدم.
الان معلومم شد.
آها،
الان معلومم شد
وضع خودم رو که می بینم جا داره برای ناامیدی.
این استرابه پس بی‌معنی نیست، یعنی این استرابه پیش‌بینی شده است. وقتی من اعتراف رو می‌کنم هست دیگه.
آره، یعنی استرابه نیازه، پیش نیازه. ببینیم، ما گفتیم ما به اون محتاج بودیم، او به ما
مشتاق.
اون ما رو رها نمی‌کنه، یعنی وقتی که خدا ببینه بنده خودش اینطور زمین خورده، به قول شما خودش رو به در و دیوار میزنه، اینجا دستگیری میکنه، ما رو در استراب و تردید نمیگذاره. اما امام سجاد باز وسائل و راه‌های دیگری رو در اختیار ما قرار میدن که در حقیقت به ما کمک میکنه. اینجا ببینید، فرماد الله
منم بیارم اینو
مثل اسلام اتوسل و الی. خدایا من حالا دیگه خوردم زمین، اینجا دیگه میخوام بلند شم، کمکم بکن، نیاز به شفیع دارم، نیاز به وسیله دارم. اولین وسیلم اینه که به ذمت الاسلام اتوسل و الی، دین تو که به ما گفتی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم
نعمتی
و رضیت لکم الاسلام دینا، به این اسلام میخوام توسل.
فهم یفتر غیر الاسلام دین. آره. فلا یقبل من. این اسلام رو من پیدا کردم آقا، بیا حالا کمکم.
اولین ابزاری که میخوام حالا حال خوب من ادامه پیدا کنه، از اینجا ما میخوام وارد، مثل ببینید اینه که شما به یه بیماری که چی هست میگید آقا مثلا این درمان ماساژ رو، این درمان قرص رو باید هر روز ادامه بدی. اولیش اسلامه، یعنی من تا حالا خطا کردم، غفلتی داشتم، مجالس بدتالی بودم، الان میخوام درست عمل کنم. اولیش اینه که به ذمت الاسلام میخوام اتوسل و وسیله پیدا بکنم که راه درمانم بشه، یعنی کارام رو بر اساس اسلام قرار بدم. زندگیم و سبک زندگیم و احوالات خودم، رفتار خودم، خواب و خوراکم رو، نمیدونم بیداریم و
چارچوبم و استحکام زندگیم. خب
آره، این اولی وسیله است که به من امام سجاد داره یاد میده. ببینید، اللهم، من از خودم چیزی سعی میکنم نگم، اللهم به ذمت الاسلام اتوسل الیک.
نمیفرماید که مثلا اللهم به ذمت الاسلام یه کاری بکن، میفرماید که من به این قول و پیمانه چنگ میزنم،
چنگ میزنم،
میخوام این اسا دستم شه. خب
وسیله ای باشه برای من که این درمانه تثبیت بشه در من، یعنی این حالی که الان حال خوبم چیز شد ادامه پیدا بکنه و در دربا در درمان مستقر بشم، در باب تو بیستم و در حقیقت از باب تو دور نشم.
یه مثالی زدین آی دکتر دفعه پیش تو مجلس قبلیمون، اون بچه هر رو مثال زدیم که از پدر و مادرش به پدر و مادرش پناه میبره، یعنی میدونه پدر و مادر دعواش میکنن ولی خواست خود پدر و مادر به خود پدر و مادر پناه میبره.
آره.
اولی حرفی که میزنه میگه دیگه قول میدم،
دیگه
قول میدم،
حرفتو گوش بدم.
اینجا من یه به ذمت الاسلام، به ذمت الاسلام یعنی به همون پیمان اسلام میتونم اینو بگم که دیگه به همون قولی که داده بودم عمل میکنم. خدا
عمل میکنم. آره، یعنی چارچوب دارم، میخوام تو زندگیم چارچوب باشه. و به حرمت القرآن اعتمد علی، دومین چیز حرمت قرآن. یعنی من میخوام به دومین چیزی که در حقیقت دستگیری از من بکنی قرآنه، یعنی قرآن رو بخونم، قرآن نور چشم من باشه، قرآن مسیر راه من باشه، با اون پس اعتماد بکنم و به سوی تو برگردم. قرآن راه من رو به سوی تو نشون میده، قرآن مسیر من رو. ببینید گاهی هست ما گفتیم ان الراه الیک قریب المسار، بعضی راه میرن، بعضی اصلا راه نمیرن، بعضی راه میرن راحل هستن اما الیک نیستن، یعنی راه داره میره اما به جای الیکه انکه از دور داره از خدا میشه. من چه کار کنم که الیکه باشم؟ اینجا به قرآن باید تمسک کرد. قرآنی که میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، برای اینکه دور نشی از من، پراکنده نشی، به این قرآن چنگ بزن. حبل الله در تفاسیر ما گفتن یعنی قرآن. این ریسمانی که خدا به سوی ما چه کرده، به قول حضرت استاد ما آیت الله جوادی حفظه الله میفرمان، یه طرفش دست خداست.
بله.
اگه من این ریسمانو بگیرم میبینم لحظه به لحظه به سوی او دارم نزدیک
ریسمان. میشه همینجا الان توی دومین موقفمون یه فاصله بگیریم؟
بله.
شما یک نفسی تازه بکنید، من هم یه خورده فکر بکنم، یه نفسی تازه بکنید، زودی بریم جلدی برگردیم. اینجا مخاطبین محترم، شما بین آسمان و زمین نیستید، شما کاملا بال در آسمان دارید و پا بر زمین و مشامتون پر از آن چیزی که خدا برای شما در این ماه مقرر کرده و مشامتون پر از بوی بهشت. بسیار هم خوب، خوش برگشتید رفقا. آقای دکتر مکرر سلام، دوست داشتم بهتون سلام بکنم که فرمود سلام قولم من رب الرحیم و در خدمتم. دو تا رو گفتین، یکی زمت الاسلام، من یه عصا پیدا کردم به اسم اسلام که امام سجاد داد دستم، یه دونه دیگرم یادآوری کرد که این ریسمان آویخته از آسمان که سری در دست خدا دارد به نام قرآن، حالا چیکار کنیم آقا؟
بله، علیکم السلام. من حیفم میاد راجع به قرآن یکی دو جمله دیگه عرض نکنم.
چقدر خوب میشه بگیم، ممنونم.
چون ماه رمضان ماه قرآنه، ماه نزول قرآنه، ما باید حرمت قرآن رو بیش از پیش بهش توجه کنیم. بذار یه مثال بزنم.
لطف میکنی.
قدیمی ها میزدن این مثال قشنگه که پدری میخواست بره مسافرت و به خانوادش، همسرش و بچه ها گفت من مسافرتم طول میکشه ولی از اونجا براتون نامه میفرستم، این نامه های من رو ببینید، اگه مشکلی بود از طریق نامه با هم بالاخره در ارتباط باشیم. این رفت و یک سالی خلاصه طول کشید این مسافرتش. وقتی که برگشتید که همسرش از دنیا رفته، دخترش با یه نفر معتاد ازدواج کرده، شرایط بسیار چیز، هی بچه ها وقتی سراغ گرفت گفت مادرتون کجاست، گفتن که آره مادرمون مریض شده و پولام تمام شده بود و ما راهی به جایی برای درمان نداشتیم. بچه میگه مگه من نامه ندادم برای شما؟ این گفت اتفاقا این نامه‌ای که شما اومد، تا پستچی اومد، همه‌مون دورش گرفتیم، خوشحال شدیم، رو سرمون گرفتیم و اینو بردیم رو اون تاخچه بالا گذاشتیم و به هیچ وجه باز نکردیم این نامه رو. عجب، گفت من تو نامه براتون نوشتم که پول پیش فلانی گذاشتم، چرا این کارو نکردین؟ گفت خب دختر من کجاست؟ گفت آره با فلانی شکر که آره اینم معتاد در اومد و وضعیتش خراب و اینا. گفت مگه من توی اون نامه بعدی که راجع به دخترمون سوال کردیم من نگفتم که این با فلانی ازدواج نکنه؟ گفت واقعا وقتی که پستچی اومد این نامه رو گرفتیم، دور سر
بوسیدیم و فلان رو تاخچه و
گذاشتیم بالای تاخچه و اینها. خب همینه، ببینید قضیه قرآن برای ما وقتی که از این دنیا به دنیای بزرگتر میریم، خداوند یکی یکی از ما میپرسه میگه فلان سرمایه تو چیکار کردی، فلان سرمایه، میگه ما نمیدونستم، میگه من که تو قرآن گفته بودم، میگه خب ما نخوندیم.
چقدر وجدانی بودین مثالتون، چقدر خوب بود مثالتون آی دکتر.
یعنی دقیقاً ببینید قرآن کتاب زندگی ماست، کتاب راه ماست، راهنمای ماست. خواهش من اینه که اگه از امروز بتونیم برای خودمون این برنامه روزی یک آیه اینها، این برای ما تغذیه ما باشد، یعنی تغذیه روحی ما باشه، من بتونم مسیر ما کجاست، راه من کجاست، پرسش‌های خودم رو به قرآن عرض کنم. قرآن به قول امیرالمومنین می‌فرمان کتابی هست که در ظلمات و گمراهی‌ها نور به ما میده، راه به ما میده. وقتی که در دریاهای طوفانی قرار میگیری، کشتی هست که شما به کمک او میتونی به ساحل برسی.
فل بهار لجی میفرماین امیرالمومنین.
بله همینطوره، یعنی تشبیه ها و تمثیل ها
عجیب غریب اونم. پس حرمت قرآن رو شما میگین که اینی که آقا ما حرمت و احترام رو یه خورده بعد میفهمیم، که ما چش کنیم بذاریم تاقشه حرمت نیست. اینی که بخونم بفهمم، حتی اگر من، ببینید من اجازه میخوام که در طرف مخاطب خودم قرار بگیرم و از شما این پرسشگری رو کنم. آقا فرض بفرمایید من قرآن رو نمیخوام بگم قبول ندارم، من آزل قرآن رو من نمیفهمم یا الان درکش نمیکنم، اما شما میفرمایید من یک آیه ولو به یک آیه بخونم و مطمئن باشم که حداقل تأثیری که بر من خواهد گذاشت آرامش خواهد بود، شما این رو ضمانت میکنید؟
بیش از این، ببینید خود خوندن قرآن، البته قرآن یعنی کتاب خواندنی،
بله، همواره خواندنی،
ولی قرآن از ما میخواد که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یعنی اگه میخوای قفلای دلت باز بشه باید تدبر کنی ببینی چرا ما توی بحثای دیگه اینقدر تأمل میکنیم، توی معیشتمون، اقتصادمون، توی نمیدونم فیزیک، شیمی، اما برای قرآن لااقل این مقدار حرمت قائل بشیم،
چه تدبر کنیم در
تدبر کنیم بفهمیم چی میخواد خدا از ما. بله. من یه صفحه اگه قرآن خوندم یه دونه آیه رو انتخاب کنم بگم این خوراک امروز منه، خدا از من چی خواسته، سعی کنم این رو به دنبالش برم بفهمم، اول با تدبر بفهمم، بعد توی زندگی خودم یه کمی نقش براش قائل بشم، بعد میبینم که تأثیر قرآن رو در زندگی خودم، و این میشه به حرمت القرآن اعتمد علیه، اعتماد بکنم به حرمت و جایگاه خداوند تا من در حقیقت در این درمان تثبیت بشم،
تثبیت در درمان،
اون حال من حال خوبه رو پیدا میکنم، ولی این تزلزل داره، استراب توش هست، با حرمت قرآن و تمسک به او هست که من میتونم تثبیت پیدا کنم.
احسنت به شما، این تثبیت میکنه، چون اون حال خوبه ماندنی نیست. یعنی مادامی که اون استرابه هست، من همین منقلب هستم، همین منکسر هستم، همین شکست دل و منقلب الاحوال هستم، اما این حال که بره دیگه دوباره انگار میره همون بحث بدکارین و ایناش در میاد،
همینطوره.
خب
من میرم به اون سومین عامل، سومین چیزی که حضرت سجاد برای ما ترسیم میکنن، تجویز میکنن، و به حب نبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارج الزلفت لدیک، خیلی اینم زیباست. سومین عامل در حقیقت اون ولایت و محبتی هست که من نسبت به پیامبر و بعد از اون امام ها دارم، یعنی این ولایت، یعنی این محبت، این اولش از محبته، یعنی من چرا به پیامبرم محبت دارم؟ چون اون محبوب خداست. چرا به او چه دارم؟ چون اون در حقیقت و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی قرآن مجسمه، من به او محبت دارم، این محبت به من کمک میکنه، من احب شیئاً حشره الله معه، هر کسی هر چیزی رو دوست داشته باشه با او محشور خواهد شد. من کم کم رنگ و بوی پیامبر رو میگیرم، دیگه عشق به پیامبر داشته باشم، کسی که به یه چیز محبت داره به حرفش گوش میکنه، ببینم پیامبر چی از من خواسته، سخنان پیامبر رو دنبال میکنم،
مرکز توجه من میشود او دیگه. یعنی من وقتی میخوام محبت کنم، این حب یعنی این که من نگاهم رو از مابقی برمیگردونم به طرف اون چیزی که یا اون کسی که او رو دوست میدارم، محبت دارم نسبت به او. درست عرض میکنم آقای دکتر؟
همینطوره. ببینید قرآن چرا میگه ما اسالکم علیه اجلا الا الموده فی القربا، یعنی من پیامبر و اهل بیت رو دوست داشته باشم، اینو دوست داشتم به من کمک میکنه، این محبت باعث نجات من
دیگه میشه. باید به من مسیر بده لااقل.
همینطوره، یعنی در حقیقت این محبتی که دستگیری میکنه از من، حال من رو منقلب میکنه به سمت حال خوب، حال من رو به سمت حالی که مورد رضای پیامبر باشه تغییر میده. در حقیقت این محبت چیزی هست که کم کم قدم به قدم من رو میکشونه به عشق او و به سمت خداوند، و اون من رو رها نمیکنه. از جهت دیگه اگه من پیامبر رو دوست داشته باشم عمیقا و صادقانه، وقت پیامبر من رو دوست نداره، به من توجه نمیکنه، با روح بزرگی که از عالم دیگه داره التفات و عنایت و دعای او شامل حال من نمیشه. پس این محبت دو طرفه است. اگر از این ور باشه قطعا میگفت عشق یک سویه یقین باطل بود، حتما اون عشق از اون سمت هم میاد و این محبت شامل حال ما میشه و رحمتش فراگیر خواهد شد.
الان راجع به پیامبر صحبت میکنیم و این صحبت کردن راجع به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما خیلی ماه رمضان رو مدیون پیغمبریم، یعنی خیلی از چیزها رو و من جمله ماه مبارک رمضان رو تو آل عمران هم، آیه دکتر آل عمران، مبارکه آل عمران آیه 31 اگر اشتباه نکنم میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. درست؟
بله.
ان کنتم تحبون الله، به گمانم یه گزاره عقلی منطقی اینجا به وجود میاد که اگه خدا رو دوست داریم مگه کسی میشه خدا رو دوست نداشته باشه؟ حتی اویی که به نظرم در محل در مقام انکار قرار میگیره، به گمان من او خدا رو دوست داره. اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح بفرمایید. میخوام برسم به حب النبی. به هر حال به نظر میرسه که حب باید اتباع بیاره آقای دکتر.
همینطوره.
اگر که من دوست میدارم باید اتباع
از یه مثال کمک بگیرم.
لطف بکنید، لطف بکنید.
بله، وقتی که ادعا داریم مثلا نسبت به همسرمون، خانوادهمون که من دوستتون دارم چه هستم، ولی وقتی که میگه که آقا فلان چیزو بخر و بیا، حتی توجه نمیکنم به این، گاهی یادم میره. یعنی
آخ الان ما رو جنگ میندازی آقای دکتر، الان ما رو جنگ میندازید. بعد اون وقت خانوما هم فقط کافی الان بوی بهش بشنون، بعد آخ ببین تو یادت رفت دیگه ما رو دوست نداشتی.
آره
هیچ بیا درستش
کنم. واقعیتش هست، یعنی بله راست کمی درست اگه محبت دارم. زیاد باشه این باعث میشه که من فراموش نکنم، توجه بکنم. یعنی این انتظار رو ما از یکدیگر داریم. وقتی که این انتظار رو داریم که به حرف من توجه بکنی، به قولی که دادی بی وفا بکنی، وقت اینو ما میتونیم در مورد خداوند به کار ببریم و بگیم که خلاصه تو دعای محبت بکنم ولی به فرامین حضرت حق، به وعده هایی که به او میدم، به هیچ کدومش وفا نکنم، جه نکنم.
عقلی نیست راست شو
بخوام. کاملا به نظرم یه مسئله عرفی و عقلیه که انتظارش شایسته.
این جالبه که شیرینی گفتار شما اسباب این رو فراهم میاره که یک هو در گوشی من بگن که فلانی وقت تموم، بعد من یه خود چارچنگول بمونم که ای داد کی تمام شد. خیلی ممنونم که دست ما رو میگیرید، وادی به وادی میبرید، از قفسها رها میکنید، در جنگلها و در باغها و ریاحین بهشتی ما رو پرواز میدین. به مدد این وسعت سبز، این دعای عجیب و غریب ابو حمزه سومالی از زبان مبارک امام سجاد علیه السلام.
اگه اجازه بدید من فقط در یک جمله
آره،
ممنون
میشم. خیلی خوب میشه.
ما به اینجا رسید که ما با اون انکسار به حالت افتاده،
با اون استرابه،
باب درمان رو، مرهم رو برای خودمون باز کردیم.
بله.
اما برای تثبیت این درمان، برای اینکه من استمرار پیدا بکنه، سه تا وسیله رو امام سجاد در اختیار ما قرار دادن. یکی تعهد به اسلام.
بله.
دوم حرمت قرآن رو نگه بداریم و سوم حب نبی، محبت نبی. ببینید این تعبیراش هم، حالا دیگه من فرصت نیست، تفاوت در تعبیرها، اون پایبندی به اسلام، اون ذمه رو بیان میکنه، دومی رو بیان میکنه حرمت قرآن و سوم حب نبی. این سه تا میتونه برای ما دستگیری بکنه و درمانی باشه که انشالله حال خوب ما رو تثبیت بکنه و ادامه بده
انشالله. من اوائلی که وارد این گفتگو شدیم از چند مجلس پیش احساس میکردم در تاریکدانی هستم که هیچ از اون نمیدونم، ذره ذره و خورده خورده. انقدر شما الحمدلله این باب رو نورانی کردید با استعانت از خدای متعال، حضرت صاحب الامر و فرمایش امام سجاد علیه السلام، که الان من احساس رضایت دارم و احساس روشنایی میکنم در باغ بزرگ ابو حمزه سالی. آقای دکتر بعد انشالله برای جلسات بعد یه خورده راجع به این وسیله ها برامون گفتگو بکنید و راجع به این تثبیته، چون دقیقا در پایان هر جلسه روان درمانی، تسهیلگری یا هر چیز دیگری به مراجع یا به مخاطب اگر اشتباه نکنم و حد گلیم رو بشناسم تمرین میدید شما که تثبیت بشود اون فعالیتی که انجام شده در مدرسه. میشه خواهش کنم جلسات بعد یه خود راجع به این تمارین با ما صحبت بکنید و روح ما رو تمرین بدین انشاءالله؟ خیلی ازتون ممنونم، خیلی خیلی التماس دعا دارم و شما رو به خدا میسپارم آقای دکتر آذربایجانی عزیزم.
سلامت باشی، من هم همه عزیزان رو به خدای بزرگ
میسپارم. ممنونم و لطف فرمودین.
خدا نگهدار.
یا علی، خدا حافظ شما. دوست توتی ما خودش رو به مردن زد در همون قفس و بازرگان رو قانع کرد که او دیگه به کار نمیاد. از ترس اینکه توتی در قفس بوی مردار نگیره، در قفس رو باز کرد و او رو بیرون انداخت. در واقع او رو دور انداخت. ماه رمضان ماه دور انداختن نیست. ماه رمضان برای خداوند متعال همانطور که خودش گفته ماه جمع کردن کسایی که فکر میکنن دیگه کسی رو ندارن، کسایی که فکر میکنن دور انداخته شدن. فرق ما با اون توتیه در قفس بازرگان مانده اینه که هرچقدر به این در و دیوار بزنیم خودمون رو و هرچقدر آشفته تر و آسینه سرتر خودمون رو به خدا عرضه کنیم، احتمال خریده شدنمون بیشتره و روزی حتما نزدیک از لابلای دری، روزنه ای، پنجره ای، از نزدیکی باقی بوی بهشت مشاع ما رو پرخواهد کرد. بوی بهشت گوارای وجودتون. خیلی خیلی التماس دعا و خداحافظ.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
روشن و گرم به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم. الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم. البته خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم. یه چند وقت گذشت یه حادثه، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت. یعنی دو تا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیرویی نداشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم. با توکل به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم، دستامو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفت یه هر چیزی رو خود من دعا کنه، دعا شو مستجاب کنه.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم. و بعد الانم که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خدا هم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میده. الان ما یه چند خانوار داریم، یعنی خانواده داریم که بی سرپرستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن، خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از دایر کاری که الان داریم با همکار خانواده، تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی ها هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار رو مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری رو تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کن.
تو منو تنها نذار ای خدا.